بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یه بحث کلی را در رابطه با حدود و تعزیرات و اصطلاح حدود و تعزیرات در جلسه گذشته داشتیم. این جلسه یکی از حدودی که در قرآن کریم وارد شده، حد محارب و افساد فی الارض، این را بررسی میکنیم. خب جرم محاربه و افساد فی الارض با تعبیرهای مختلفی از این تعبیر آورده می شود. گاهی جرم محاربه می گویند، گاهی افساد فی الارض. حالا آیا اینا فرق دارد یا نه؟ خب دو نظریه است الان خواهیم رسید. چه آیا محاربه هم افساد فی الارض است یا جدای از محاربه است افساد فی الارض؟ حرابه، قطع طریق، سرقت کبرا، اینا تعابیری است که از جرم محاربه در کتاب‌های فقهی با این تعابیر از این جرم تعبیر آوردن. خب از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است و این چه این جرم است و حد دارد، این مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است. در جواهر اگر نگاه کنید، این باب ششم، الباب السادس فی حد المحارب، حد محارب را در باب ششم مرحوم صاحب جواهر بحثش را مطرح می کنند. اول نکته در محاربه، معنای لغوی محاربه، محاربه از ماده حرب است دیگه، حربهو یهربهو، حرب از باب نصره است بر وزن فعله، اذا اخذ مالهو فهو محروب، حرب از باب نصره است و به معنای سلب مال هست. اذا اخذ مالهو، کسی که مالش غارت بشود اون را محروب میگویم. محروب یعنی غارت شده، مال باخته. بله، حارب و حارب الغاصب و ناهب، محروب یعنی غارت شده، حارب غارتگر، غاصب. یا در اصطلاحی حرب به کسر را، حرب رجل، که را را به کسر بخوانیم، اینجا به معنای اشتد غضبه، شخصی که به شدت عصبانی بشود و غضبناک بشود. و یا در بعضی از موارد حرب معنای جنگ در مقابل صلح به کار برده می شود. حالا اینا معنای لغوی است. اونی که مهم است این تعریف محاربه است. محاربه میدانید که ما بخواهیم بالاخره حکمی را بر یه موضوعی مترتب کنیم، فعلیت هر حکمی متوقف بر فعلیت موضوع خودش است. شما بخواهید حکمی را بر موضوعی ثابت کنید، این متوقف بر این است چون موضوع دقیقا مشخص بشود، حد و حدودش مشخص بشود. در محاربه هم اینچنین است. ما قبل از آنی که حد محارب را، مجازات های چهارگانه‌ای که برای محارب هست، بیان کنیم، چه آیا ترتیبی هست یا تخییری هست که هر دو طرفدارانی دارند، بعضی از فقها قائل به ترتیب هستند، بعضی از فقها هم قائل به تخییر هستند. خب قبل از هر چیزی ما باید این موضوع را بشناسیم که محارب اصلا چه کسی است، محارب به چه کسی گفته می شود. چون در خود تعریف محارب و اینکه چه کسانی مستاق محارب هستند اختلاف نظر وجود دارد. چون محور بحث ما جواهر هست، در کتاب جواهر مرحوم صاحب جواهر محارب را اینگونه تعریف می کند: کل من جرد از سلاح، هر کسی که سلاح بکشد، هر کسی که سلاح را آشکار کند، او حملهو یا حمله کند. این در بعضی از تعابیر نیست در تعریف محارب، ولی ایشون آمده هر کسی که سلاح بکشد او حمله او یا اون را حمل کند لإخافت الناس برای ترساندن مردم ولو واحدون لواحده ولو یک نفر سلاح بکشد برای یک نفر یعنی یک نفر حتی محارب یک نفر باشد سلاح بکشد روی یک نفر علاوه چین یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض به گونه ای که به واسطه این سلاح کشیدن یا حمل سلاح که کسی را یا کسانی را ترسانده است سد کند اراده فساد فی الارض که او قصد افساد فی الارض را دارد. خب این خصوصیاتی که در این تعریف است مهمه که این خصوصیاتی که ایشون در مورد محارب و تعریف محارب اخذ کردن خب هر کدوم از اینا دخالت دارد در اون حکمی که بر محارب مترتب خواهد شد. الان توضیح میدهیم اون خصوصیات را. ولی مرحوم شهید اول در دروس ایشون اکتفا کرد به من جرد از سلاح لل اخافه کسی که سلاح بکشد برای ترساندن همین دیگه حملهو ندارد واحدون لواحده ندارد صدق و ارادت الفساد فی الارض ندارد. خصوصیاتی که در تعریف مرحوم صاحب جواهر هست این خصوصیات یکی از اینها این است که کل من موصوله است دیگه هر کسی که میشونه زن باشه یا چیه مرد باشه من موصول است موصولات عمومیت دارن دیگه همه افراد مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد و آیه شریفه هم که در مورد محارب وارد شده امروز میرسیم لذنه یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا آیه شریفه هم اطلاق دارد و عمومیت دارد. پس از جهت شخص هم با توجه به عموم و اطلاق آیه و روایاتی که در باب محارب وارد شده محارب همه افراد را شامل. حالا ولو در مورد برخی از افراد مثل زنان برخی از فقها اختلاف نظر دارند ولی مرحوم صاحب جواهری می‌فرماید که نه این عامه و همه افراد را زن و مرد هر دو را شامل می شود. این چه سلاح گفته می شود هر چیزی که عرفاً به آن سلاح گفته می شود از جمله سنگ، چوب، آتش زدن. این یه نظره که بگویم سلاح منظور از سلاح هر چیزی که به واسطه آن کسی اخافه می شود و ترسانده او را می ترسانه شخصی را می ترسانه. بعضی هم گفتن که نه منظور از سلاح اونه که از آهن باشد. من عبارت صاحب جواهر را میخونم ببینیم بل سنگ غیر واحدن غیر واحدی از فقها تصدیق کردند که لا فرق فی السلاح در سلاح فرقی نیست بین العصا و الحجر حتی عصا هم سلاحه یا سنگ و غیره ما و لعله لظاهر الآیه میگه شاید اونهایی که عمومیت را قائل شدن ها این تعمیم به خاطر ظاهر آیه شریفه باشد الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ظاهر آیه عمومیت و اطلاق دارد و الا یعنی اگر ما از ظاهر آیه قطع نظر کنیم ففی تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الاخیر نظر او منع بیام سلاح بگوییم که شامل می شود حتی عصا و حجر را عصا و سنگ را شامل می شود مخصوصا این اخیری مثلا سنگ بگوییم سلاحه خود صاحب جواهر می فرماید که این فیه نظرون او منع این جای منع دارد یعنی نمیشه مثلا این سلاح را اینقدر تعمیم داد که شامل سنگ هم چیه بشود لکن ایشون روایتی را می آورد که این آتش زدن هم جز سلاح در این روایت قرار داده شده، یعنی با آتش زدن اخافه کند یا افساد فل عرض کند. این روایت سکونی است. عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال فی رجل اقبل بنار یشعلها فی دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم. ایشون از امام صادق علیه السلام نقل می کند، امام صادق علیه السلام هم از پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین علیه السلام، در مورد مردی که به خانه قومی با آتشی که شعله می کشید رو آورده، یعنی حمله کرده. بله، فی رجل اقبل بنار که این آتش را روشن می کند فی دار قوم فاحترقت واحترق. این خانه ای که این آتش آورده بود بالاخره این خانه می سوزد، وسایل اسبابیه کنجا بوده اونا هم می سوزد. امام علیه السلام فرمود که انهو یغر مقیمت الدار و ما فیها، قیمت اون خانه و قیمت اساسی اون خانه را باید غرامت بکشد. ثم یقتل، بعد کشته می شود. خب اینجا به چه عنوانی کشته می شود؟ به عنوان محارب است دیگه. پس معلوم می شود که اینجا آتش زدن که مثلا میان بانک ها را آتش می زنن، خانه ها را مثلا ادارات دولتی را آتش می زنن، از این روایت استفاده می شود که خود آتش زدن از مصادیق سلاح است و آیه‌ای که در رابطه با محاربه وارد شده این آیه این را هم شامل می شود.
استاد اون بحث اول باشه، بحث اولی که شما فرمودید خصوص محاربه که هستش که شامل هر کسی میشه، این نقطه‌ای هستش که شامل زن مرد میشه، کافر و مسلمان میشه، نمیدونم که بنده و آزاد میشه. و اینجا یه بحث دیگه هم هست، اینکه شامل کبیر و صغیر هم میکنم بتونه بشه،
تو تکلیفی ندارد دیگه، اون شرایط محارب را میرسه. بله، یکی از بحث‌ها
مسئولیت کیفیت
بر نداره.
اون نظر
عبارتی صاحب جواهر دارم ببینیم، ویس طبیعی این در اکثر بل مشهور فی هذا از ذکر و الانثی، مذکر و مؤنث برابر و مساوی هستند. بله، اما این چه سبی باشد در مورد زنان بحث هست. برخی از فقها گفتن که زنان را شامل نمی شود، خود صاحب جواهر البته نقد می کند ولی قبول نمی کند، یه مطلبی را از سرائر نقد می کند که بعضی ها گفتن که بله ولم اجل اصحابنا المصنفین قولم فی قتل النساء فی المحاربه، میگه من پیدا نکردم در مورد زنان از باب محاربه کسی از فقها بگوید کشته میشود. والذی یکتضیه اصول مذهبنا ان لا یقتلن، که اینا کشته نشوند الا به دلیل قاطع، مجان چه دلیل قاطع باشد. این را مرحوم صاحب جواهر از سرائر نقل میکند که بعضی از فقها در مورد زنان اختلاف نظر دارند که آیا شامل می شود یا نمی شود. بعضی از فقها گفتند که دلیل قطعی می خواهد، اما تمسک او پل آیه فضعیف، بیان به آیه تمسک کنیم این ضعیف است. بگویم آیه می گوید هم ذکور و هم من موصوله دیگه، هم ذکور را شامل می شود و هم اناث را شامل، لانها خطاب ذکور دون الاناث، میگه خطابات این خطاب خطاب ذکور است و زنان را شامل نمی شود. مگر اینکه بگویم از باب مجاز بله این زنان هم داخل در این خطاب است. و ببینید این دلیلی که آوردن این دلیل ضعیف است دیگه، این که زنان را شامل نمی شود چون خطاب خطاب مذکره، الذین یحاربون، یحاربون مذکر است دیگه، یحاربون الله و رسوله، ولی این دلیل دلیل ضعیفی است چون همه خطابات قرآن اینجنین است دیگه، یا ایها الذین آمنوا. پس اون وقت بگوییم که زنان داخل در این تکالیف چیه؟ نیستن. خود صاحب جواهر هم جواب دادن اگر ما به بگویم چون خطابات متوجه ذکور از زنان را شامل نمی شود، در سایر موارد هم باید این حرف را بزنیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اونجا هم خطابی برای ذکور است دیگه، پس روزه بر زنان واجب نیست. نه، این از باب تقلیب است. اصلا روش خطاباتی که در کتاب سنت وارد شده این چنین است، از باب تقلیب. خطابات قرآن ولی اون چه با صیغه مذکر آورده شده، ولی حکمش دیگه اختصاص به مذکرها. بله دیگه، نه صیغه خودش مذکره دیگه. بله دیگه، الذین یحاربون الله، یحاربون صیغه مذکر است دیگه، یحاربون صیغه مذکر است. بگیم صیغه مذکر ولی حکم اختصاص به مذکرها نداد. اصلا روش خطابات قرآنی این چنین است. یعنی در سایر موارد هم ما خطابات قرآنی را ببینیم، غالبه، حالا همه اش را هم نگویم، غالبه خطابات قرآنی از نظر ادبی متوجه ذکور هست. از نظر ادبی صیغه صیغه مذکره، ولی حکم را چه ما مختص به ذکور نمیدانیم.
نظر بسید باید در حقه متهم تفصیل بکنیم رو از باقی سیده
در بگیم فقط متفرار شامل موضوع بکنیم.
و از این
باب هست
که
نسا واقعا
قدرت
نمیتونن
این خواهر رو ایجاد بکنن، از باب واقعا مردمی
که
غالبا نیچینیم،
ولی خب اگر کسی این قدرت را پیدا کرد،
من خواستم بگم زنان قدیمی رو دارن ولی زنان امروزی کشته بشن
نه. ببینید
حکم امروزی قابلیت اینو دارن، اما منافقین هستن، هم هست اصلا هم بر میدارن،
حکم دار مدار موضوع هست دیگه. بالاخره
از خود خیاس از خود نگیرید،
نه این کیف
دیاز از خود نگیرید، خود های جوریه، ولی
این کیفر و مجازات به خاطر همون افساد است دیگه. حالا بگورم الان یه زنی بیاد افسادش خیلی به مراتب بیشتر باشد از یک بله مردی.
اصلا خطاب
ما بس کرد که بین محارب و افساد حالا فرق نمی، انظر و حکم بلاخره یکی هستن دیگه، افساد فلا عرض محارب انظر و حکم. میخوام این را بگویم که خب حالا یه زنی پیدا شد که از مرد قدرتش بیشتره، محاربه اش
زنان یا صفت مردانه دارد، دارای مردانه
نه. این اصلا این دلیل ضعیف است. بگویم خطاب متوجه ذکور است، خطاب چه متوجه ذکور باشد، پس در سایر موارد خطابات قرآنی هم باید این را ما ملتزم بشویم، در حال که در سایر موارد چنین چیزی را ملتزم نشدن، گفتن حکمش عام است.
استاد مذارت کنم، دو تا هم درسته هم و آتش هم یه خود سقیل میاد که کسی را مثلا به خاطر حمل سلاح بیان محارب بگیریم، چون آنچه که الان مصداقی اتفاق بیفته در آشوبا مثلا بیرون بعضی چیزا خیلی ها هستن سلاح هم میکنن ولی کاری با آشوب ندارن، نیت و قانونی و
رضا از کردم این در کلام صاحب جواهر است. من صاحب جواهر حمله او را اضافه کرده، اما
نظرت میکنم اگر کسی باشه فقط حمل بکنه به خاطر این خوفی را ایجاد کنه،
مقدمه باشد،
بله اصلا کارش این باشه که میگه من هستم مثلا عراضون او باش کاری دستشون بر نمیاد، کاری هم انجام نمیدن ولی هم نمی کنن که بترسونن، میگم ما هستیم دوم.
بله اون گیتی چه هست،
ولی همه یه حمله ها را بگیریم
نه، ایشون هم که این را نمیگوید، میگه جرب را دست سلا او حمله را لعخافت ناز، یعنی هم سلاح کشیدن و هم حمل سلاح برای ترساندن مردم است.
سلاح را آتش را شامل سلاح
کرد. این روایت داره دیگه.
روایت شاید نظر شاید نظرت میشه مثلا. روایت شاید مصداقی تعریف اون مرد را کرده که یک کاری را کرده آتش زده که قوم ایجاد کرده. علی علیه السلام یا امام فرمودن که این قوایت باید. ولی الان آتش زدان ها خیلی
اتفاق الان چرا بانک را آتش میزنن، نمیدونم ادارات دولتی را آتش
میزنن، این هم میشه در زمان آشوب و در زمان در چیزهایی که اقدام علیه امنیت ملی
نه اخافت ناس دیگه
آتش زدن خوب همه
نه صرف آتش زدن نه
الان تو روستا یه چیزی را آتش میزنن مردم خوب میکنن، اما اینو بگیم
نه نه اخافت ناس این به قصد ترساندن مردم باشد، این به قصد همچنان فهمت در زمان آشوب و اینا اتفاقا اونجا مستاقش بیشتر آش کنه.
این موشه
حد اعلای در واقع.
خب از نظر قانونی میایم دیگه، ما فعلا نظر ایشون رو میخوریم. حالا
این عمل او به معنی رد باید باشه، یعنی کسی که نیاز یکی تنیه داره یکی رد داره دیگه، تنیه کسی که دیدبانی میده که محارمین رو همونجو سرقت داره دیگه،
بله
بله اونا رو آنها میکنه، یکی رد هستش که
رد ایچه محارم نیست،
نه تو سرقته،
بله نه میخوام که ایشون
من باید بگم که میشه اونجا رو نزید استنباط کرد، یعنی کسی که میان نیازهای اولی اشخاص محارم رو
نه اون محارم نیست، خود صاحب جواهر اون بحث دادن رد و معین و اینها، ایشون فهم چه حکم محارب بر اونها جاری نمیشه، تلی رد بر اون را میرسه.
من حضرت شاد و طرف میخوام این هم کردن هم از حمل در واقع مخفی بودن یا نه باید حتما ظاهر باشه و کشیدن باشه
دیگه،
نه
اخافت ناس
چون هم باشه
بالاخره مردم در چه صورتی اخافه میشون؟ ظاهر باشه دیگه، بلا ظاهر نباشه خب اخافه صدق نمیکنه،
بس به هم کردن هم از
بله نه اخافت ناس برای تر عجب به گروه شما پنهانی باشه که اخافت ناس اینجا صدق نخواهد کرد. خب منظور این است این آتش زدن، خب این روایت داره و صاحب جواهر هم این را تقویت میکنن، فرماید که آتش زدن این بله مصداق سلاح محسوب میشود چون اخافه برای آن متردد میشود. اما در کشف و بعضی از فقها اینجا هم نوشتیم اختصاص به آهن داره، این نظر مرحوم فاضل هندیست در کشف اللسان، میگه اختصاص و سلاح بله برفی کشف اللسان، در کشف اللسان مرحوم فاضل هندی نقل میکند اختصاص و سلاح بالحدید کمافل این و نحوهی ممنون، البته ایشون را رد میکند از کشف اللسان، این را رد میکند چه ما بگوییم سلاح اختصاص دارد به حدید این ممنوعه، بل الحق ما سرها بالعکس به الاکثر من انه کل ما یقاتل به، سلاح هر چیزی که به واسطه آن بله جنگ می شود، قتل و کشتار بله حاصل می شود. بعضی از مذاهب مثل ابو حنیفه ایشون گفته شهر شهر از سلاحه، سلاح را آشکار کند منطقه سلاحی که من الحدید از آهن باشد، منظور بعضی از مذاهب بله گفتن چه این سلاح باید از حدید باشد، ولی ایشون فرمودن منظور از سلاح کل ما یقاتل به هست، عرفان هم این چنین است دیگه، سلاح به چه چیزی میگه؟ هر چیزی که به واسطه آن بله قتل انجام بگیرد، به واسطه آن مقاتله میشود، هر آنچه که میتوان با آن جنگ کرد و این نظر صاحب جواهر است. از کدام اون حدید اینها را برخی از مذاهب گفتم مثل ابو حنیفه. خب یک خصوصیتی که در این تعریف هست اون این است که بگویم کل من جرد از سلاح او حمله لاخافت الناس ولو واحد لواحد، یک نفر برای یک نفر، ولو یه نفر سلاح هم بکند یا سلاح بکشد یه نفر را بترساند،
با تعارض ناس تعارض داره، میگه ناس
مطلوب تعمیم میدهد دیگه، میگه منظور از ناس جمعی نیست، منظور از ناس ولو یک نفر، منتها الان خواهم گفت به خاطر عداوت شخصی اینها نباشد، برای ایجاد ناامنی باشد، در ایجاد ناامنی لازم نیست که این سلاح کشیدن بله بر روی اکثریت مردم یا عده متنابهی از اونا باشه، ولو یه نفر سلاح بکشد به سوی یه نفر، نه از روی عداوت شخصی اینا، برای سلب امنیت عمومی. الان مثلا این اسید پاشی اینها را چیز میگن دیگه، محاربه هست دیگه، حکم محارب را بر اونجا، ولو یه نفر است، روی یه نفر این اسید پاشیده است، ولی ایجاد ناامنی میکنه، سلب امنیت عمومی را میکنه.
از اینجا بازم جایی خاصی دیگه باشه.
بله.
از
محارب که نیست. حکم محارب جاری میشه دیگه. حکم
فکرش در حکم محارب.
در حکم محارب است. این هم یه حالا من خصوصیاتی که در عبارت هست، نه چه همه فقهان را گفته، اینی که از عبارت صاحب جواهر استفاده میشه. ببینید زن و مرد فرقی نداره، سلاح کشیدن خصوصیت نداره، سلاح بکشد یا سلاح را چیه حمل کند، اخافت الناس مردم را بترساند. بله واحد لواحد، ولو یه نفر برای یه نفر، علاوه چین یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فلد، به گونه ای چه صدق کند عرفن، چه این آقا قصد فساد در روی زمین را دارد. ببین از این عبارت چه چیزی را میفهمیم؟ از این عبارت ایشون فهمیده می شود جرم محاربه و افساد فلعرض یکیست، دوتا نیست. این یه چیز جنجالیست میان فقه های اینا، یکی هستن یا دوتا هستن. از عبارت ایشون استفاده می شود که محاربه ها که گفتیم تعریفش این است، محاربه در صورت محاربه است که اراده فساد در روی زمین صدق بکنند. این یعنی چه؟ یعنی محاربه از مصادیق افساد فلعرضه، از مصادیق افساد فلعرضه.
جا درست میخوام نظر قاطعه هر صدقی در آقا سلا کدومه؟ یعنی اگه ما بخواهیم سلا کنیم باید ما همه امکان بگیم همین چی میشود؟
نه سلاح ببینید شعار
بله بله
بله بله بله یک سلسله چیزهایی است که ما میگیم اصطلاحا میگیم چه حقیقت شرعیه ندارد، یعنی شعار اون را برای ما تعریف نکرده، طبق عرف باید اینها تعریف بشه. سلاح در زمان شعار بله میرسیم الان ماده قانونی
شد. نظر فرق فرم سوالی شد در زمتان ما باید به بروتشون
نشاریم. نظر ایشون این است دیگه، هر چیزی که کل ما یمکنن یقاتل به، هر چیزی که بتوان به واسطه آن چیه جنگ کرد، کار قتل را انجام، حالا چاقو باشد، اختصاص به آهن ندارد. اختصاص به آهن را بعضی از گفتن
این شامل دست هم میشه، دست مالی آمده این چیز خارجی باشه.
نه الان اصطلاحا در میان عرف دست را سلاح نمیگویند. بالاخره حکم دایر مدار موضوع هست دیگه، محارب سلاح کشیدن است. عرف هم ببینیم که الان سلاح چیست. شارع نگفته چه سلاحی نست یا آن نیست، عرف هم باید ببینیم چه سلاح امروزه به چه چیزی سلاح اطلاق می شود. اون میشه بله حتی محارب، موجب تحقق عنوان محارب می شود.
استاد توی شرایط هم بیرون همین توان قدرت بدنی رو هم همپای اینا آورده، من تو اونجا گفته اینا تو سلاح مسئول نمی شود، یعنی اون تو شرایط اینا رو آورده اولی که همین چیزی که شما فرمودید اینجا اونجا هم اومده، من تو اونو دیگه نگفته جز سلاح.
شرایط نماده تو شرایط منگاهیه
بس سلاح قانونگذار نامی بره. بله من اصلا همه فقه ها ما نظرشون را از نمی کنم، بلا بعضی از فقه ها خود صاحب جواهر آورده بل فر روزه الاکتفا فی المحاربه بالعقص بالقوه، کسی که قدرت و قوت دارد ها، بعضی از فقه ها گفتن این هم محاربه. و این لم یکن عصا و حجر، ولی چه عصا و حجر نباشد، ولی این ضعیفه. بالاخره اون قدر
قدر اینا هم که جزء باشونه من باشون
آورده بله بله ایشون نامه بل فی الروزه الاکتفا فی المحاربه بالعقص بالقوه، کسی که قدرت بدنی هم داشته باشد این هم بعضیا گفتن چه محارب.
استاد فرمودید که محاربه یکی از مصادیق افساد است.
اون میرسیم من
قرارداد
است دو نظره اون رو الان میرسیم.
من فکر میکنم افساد فلعرض یکی از
نه 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 برعکسه، گفتن فقها ها دو گروه هستن، فقها ها دو گروه. بعضی ها گفتن اینا دو عنوان مستقل هستن، بعضی هم گفتن که محاربه از مصادیق افساد فلعرض
هم گروه سوم فقها ها
میرسیم میرسیم اتفاقا من بحثش را اینجا بردم. خب اخافه به اخافت الناس برای ترساندن مردم، اخافه خب مفهوم عرفی است دیگه، اخافه مفهوم عرفی است. اونجا بحث در این است که آیا اخافه از عناوین گستیه هست؟ یه وقتی این است که شخصی گست ترساندن دارد، خب با همون گستی که دارد مردم را میترسند. یه وقتی نست نه گست ترسندن ندارد ولی مردم میترسند. این بله بحث به این صورت مطرح میشه، آیا اخافه از عناوین گستیه هست یا از عناوین گستیه نیست؟ ما یک سلسله عناوین داریم که تا گست نشود اون عنوان محقق نمیشود. آیا در اینجا چی میگوییم محاربه این از چه سلاح بکشد لإخافت الناس برای ترساندن مردم؟ آیا اخافه از عناوین گستیه است؟ چه گست باشد؟ بله این محارب است. گست نباشد محارب نیست. بگیم گست اخافه شرط تحقق محارب است، چون محاربه و یسعون فی الارض فسادا، روی زمین افساد میکنن. محاربه مستلزم اراده فساد است دیگه، کسی که محاربه میکند اراده فساد در روی زمین را دارد. خب اراده دارد یعنی گست دارد دیگه، از این معلوم میشود که عنوان عنوان گستی است. و رضا اگر با توجه به این نظر اخافه باشد، یعنی از نظر عرفی بگویند که بله فلانی با این سلاح کشیدنش مردم را ترسان، ولی گست اخافه نباشد با توجه به این نظر، این دیگه محاربه نمی شود. اگر ما عنوان گستی بدانیم، بله در صورتی که گست اخافه نباشد این محاربه نخواهد بود. اما اگر نه عنوان گستی نداریم، اگر عنوان گستی ندانیم، سلاح بکشد مردم بترسند، چه گست داشته باشد چه گست نداشته باشد، این محاربه خواهد بود. اینجا را گست نباشد نه چه جایز است، بالاخره ترساندن مردم حرام است. بس در این است که آیا محاربه محسوب می شود اخافه ای که گست در اون نباشد، آیا محاربه محسوب می شود یا نه؟ بس در این است. و الا نه چه گست نباشد اخافه جایز است، مثلا ترساندن مردم این یه کار غیر جایز و کار حرامی است. بس در این است آیا صدق می کند محاربه یا نه؟ عبارتی صاحب جواهر دارن، التحقیق جریان الحکم علی الجمیع مع فرض صدق المحاربه الذی یتحقق بها السعی فی الارض فسادا. ببینید ایشون همه اینا را بند می کند به فساد فی الارض، که محاربه از اون جهت که فساد فی الارض است و صدق می کند که این شخص اراده فساد روی زمین را داشته، از این جهت محارب محسوب می شود و این شخص محارب محسوب می شود. اگر این باشد دیگه عنوان گستی نخواهد بود، ببخشید عنوان گستی خواهد بود، چون ما یتحقق بها از سعی و فی الارض فسادا. یسعون فی الارض فسادا کی میگوین این فساد در روی زمین می کند؟ اون وقتی گست افساد را داشته باشد. منظور از ناس خب حالا مسلمانان هستن، یه نظر هست. اونایی که نه در دارالاسلام هستن. برای اون چه
در این نظر گهدی چیه؟ آیا فقط قصد
اخراج باید بشه؟ عبارت صاحب جواهر اینه دیگه، لإخافت الناس برای ترساندن مردم علاوه چین یتحقق و بهی صدق و ارادت الفساد. گستی است دیگه، نه گفتم دیگه صاحب جواب دو نظر هست، یه نظر این است عنوان گستی نیست، یه نظر این است عنوان چیه؟
گستی
است. از تعریفی که صاحب جواب گفتن، چون گفتن لا وجهن یتحقق و بهی صدق و ارادت الفساد، ارادت الفساد یعنی چی؟ گستی که باید گست وجود داشته باشه.
حال از نظرش خوبه به نظر میسه اعراض گست خیلی سخته، چون کسی مثلا بانگ یه جایی مومی رو آتش شده بگه با من قصد نمید فقط اینجا راهش
بزنه، با اقرار خودش یا با شواهد و گرائنی که برای قاضی بالاخره احراز میشود. بله این نکته خوبی است، چون گست یه امر درونی هست دیگه، این را چگونه منطقه شواهد و گرائن
که میکنه نشون دهنده اینه که گست داشته دیگه.
بله عزم میکنم دیگه شواهد
جرایم هست که قصد مستقره
بله
دیگه نیازی به قصد نیست صدور چکی بلا محل با تبر زده سر کسی میگه من قصد کشتن نداشتم دیگه نو نام رسونه
ما نوع پیل را نگاه کنیم. اونجا قصد کشتن لازم نیست در اونجا آلت قتاله باشه.
یکی مثلا تو روستا یه چیزی
رو پیل آتش
زده اون قصد محاربه نداره ولی یکی اومده مثلا فروشگاه روا آتش زده آن گرا آتش زده.
بله احراز قصد
سریع و قصد غیر سریع داریم در مورد درسته آیدتو قصد سریع و غیر سریع در هر دو حالت قاضی باید این احراز کنه.
بله احراز قصد این مشکل را داره. ببینید در بقی الکلام فی شیء این عبارت صاحب جواب و هو اعتبار قصد اخافه من حیث انها کذالک لارادت الفساد فی تحقق محاربه. در تحقق محاربه چه چیزی شرط است؟ اراده فساد در روی زمین. فلا یکفیهین از این قصد اخافت شخص بله لشخص خاص لعداوت اول غرض من الاغراض خاطر عداوت شخصی یا به خاطر غرضی از اغراض اخافه کند این کافی نیست و این لم یکن شرعیه ولی اونچه این اخافه هم شرعی نیست این حرامه ولی موجب تحقق محاربه نمی شود. در اینچه منظور از ناس چیست؟ مسلمانان هستند اونایی که در دارالاسلام هستن ولی مسلمان نباشد در کشور اسلامی یا نه احتمال سوم کل من یحرم علیه اخافته هر کسی که ترسندن او حرامه من الناس من غیر فرق بین المسلمین و غیره و فی بلاد الاسلام و غیرها فرقی نیست که حالا اون از مسلمانان باشد یا از غیر مسلمانان باشد در بلاد اسلامی باشد یا در غیر بلاد اسلامی باشد ملاک مسلمان بودن یا در بلاد اسلامی بودن نیست هر چیزی که ترسندن اون چیه حرامه ولی اون چی یک شخص غیر مسلمانی باشد در بلاد الاسلام هم چیه نباشد یه مثلا فرض کنید کافر ذمی هست مسلمان نیست در کشور اسلامی هم نیست ترسندنش و یه وقت این هست چه حربیست و یه کافر حربیست خب اون چه حسابش جدا اما اونجایی که بله ترسندنش حرامه خافش حرامه ولو در کشور اسلامی نباشد مسلمان هم نباشد بگویم که بله اخافه او چون حرام است این موجب تحقق محاربه می شود در قانون مجازات محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ببینید سلاح چه تعریف نشده بخیر عرفاً سلاح هر چیزی که عرفاً
تعریف شده
نه فکر از نظر شرعی میگم تعریف نشده شرع کل ما یقاتل به عرض کردم دیگه حقیقت شرعی نداره مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط کردن هرگاه کسی با انگیزه شخصی سوی یک یا چند شخص خاص خلاف بکشد و عمل و جنبه عمومی نداشته باشد گفتیم که از روی عداوت شخصی نباشد ولی کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود این محارب محسوب نخواهد شد.
بنابراین موجب ناامنی در محیط کردن جرم مقیده به این قصد میرسونه.
هم سنیت عام توش هست، هم سنیت
خاص توش هست. از قصد باید باشد. قصد هم سنیت عام هست، هم خاص هم توش هست، مقیده شد جرم. یعنی باید ایجاد ناامنی در محیط بکنند. اگر نکنند، دیگه اینجا جز محارب اصول نمیشه.
قصد اخافه کافی است دیگه.
نه خب اینجا گفته ایجاد ناامنی در محیط بکنند، مقیده کرده. حتما این کار انجام میگیره.
صاحب جواهر گفته نه اعمه چه قصد اخافه چه شد نه میخوام تطبیق بله میخوام تطبیق کنه دیگه آیا خوف بر آن مترتب بشود ببینید عبارت صاحب جواهر ولمدارو علا قصد اخافه ملاک است اخاف است الذي يتحقق به الفساد في الارض فلو اتفق خوفهم منهم من غير ان يقصده فليس بمحاربه. اونا بترسن ولی اون قصد اخاف نداشته باشد، اون محارب نیست. کما انه محارب و ملکست قصد داشته باشد محاربه و این لم یحصل معه خوف منه و اخذ ماله، ولی اون چه اصلا کسی نترسن. این قانونی را نمیگه، قانون ببینید صاحب جواهر میگه چه ملاک تحقق محاربه قصد است، گس باشد محاربه ولو بعد از اخافه خوف نباشد. گست اخافه موجب تحقق محاربه است. حالا چه مردم بترسن چه مردم نترسن، ولی گست اخافه نباشد این محارب نیست، ولی مردم بترسن. ولی از نظر ماده 279 نه، موجب ناامنی در محیط، موجب ناامنی در محیط. یعنی دو چیز لازم است دیگه، هم قصد اخافه و هم
ایجاد ناامنی مردم داخلی رو میگه. ولی دیگه پس اساسی اینجا هست که این قصد اخافه آیا واقعا باید اولا موجود باشه که این قصد رو کجا احراز بکنه؟
قصد یه امر درونی هست دیگه.
نه، برای من متهم شده احراز بکنه که من واقعا قصد دارم قصد اخافه دارم.
قصد یه امر درونی، هر کسی میدونه که قصد دارد یا نه. شاید برای قاضی محرز نباشه، برای خود شخص محرز.
با من نوعی متهم هستم به جرم محاربه از باب اخافه، میگن نه شما در قصد اخافه داشتید، من میگم قصد اخافه نداره. این قصد ما نباید از قرائن موضوع احوال استفاده کنیم. اگر قرائن موضوع احوالی نباشه برای من اخافه ایجاد کردم،
خب اون یه بحث دیگر است دیگه. ببینید این چه راه احراز قصد چیز، این راه احراز قصد چیز، خب اون یه بحث دیگر است. ولی ایشون میگوید چه آنچه موجب تحقق محارم میشود قصده، منتها ما این قصد از کجا احراز کنیم؟ خب این یه بحث دیگر میشود. یه وقت مثلا میگیم از اقرارش احراز میگیم، میگه بله من قصد دارم. یه وقتی این هست مثلا از شواهد و قرائنی که وجود دارد از اون راه ها اثبات
می‌کنم. من جواب دوستانه متصل بدم به قصد. برای قصد یه حدودان بزرگ فرانسوی بگه، امیگرسون بگه که قصد اون چیزی هستش که قانونگذار گفته، یعنی اراده فاعل جرم. و قصد در قانون ما اصلا تعریف نشده. خیلی جا فقط گفتن قصد همچین، انگیزه همچین، سوءنیت همچین. چون تعریف قصد نشده، ما در ماده 291 فکران باشه، در 290 باشه، در خود قانونگذار در ماده بهش هم گفته اونجا کسی کاری رو انجام بده، هر همین قصد این کار نراشه باشه، نوعا سوشنده باشه، اونجا قصد اونجا میشه اینجا احراز کرد، قصد طبعی بهش میگن.
اونجا لازم نیست
قصد این که مطلق نیست، به صورت مطلق در اونست که بند اول اون ماده باشه، قصد طبعی گفته بهش میشه، یعنی قصدی که نسبی هستش، این کار انجام میگیره نگه، ولی اونجا مشخصه، وقتی کشت کشت قصدش داشت. اینجا هم همینه، قانونگذار میگه که آقا ایجاد ناامنی در محیط کرد و انجام گرفت مقید شد، این قصد مقرز
نه باشد. اونجا در باب قصد تسلیح شده است، میگن قصد لازم نیست، ولو آلت قتاله باشد چی این بالاخره قتل عمده، اونجا نه، اونجا تصریح شده است که قصد لازم نیست. اونجا را نمیشه به اینجا مقایسه کرد. اگر ما بگویم که محاربه یک عنوان قصدی است، این قصد باید بالاخره برای قاضی احراز بشه. حالا فرض کنید خودش اقرار میکند بر من با قصد این کار را انجام دادم، یا شواهد قرائنی که قصد او را ما بتونیم از این را احراز، اون چه در باب قتل میفرماید، خب اونجا ما ضابطه قتل عمد را این نمیدانم چه قصد باشد، قصد هم نباشد میگن آلت و ابزار کشنده باشد، قتل باشد، بالاخره این قتل قتل عمد. اونجا احراز قصد لازم نیست، حتی عدم قصد را هم احراز کنیم بازم قتله. اونجا حتی بالاتر را میگیم عدم قصد را احراز کنیم بازم چی این قتل عمد، اما اینجا چی؟ اینجا میگیم چه قصد باید؟
ما تفسیر نکردیم، بعضی وقتا تفسیرهایی که حالا مزید هست به قانون گذار میکنه ندارم، بعضی وقتا تفسیرها میشه کرد. خود اصل بکنم اصل 175-76 باشه، اونجا خود قانون گذار اونجا اومده گفته که اگر خود قاضی هم بیاد به این و ملاک قرار بده که این تفسیرها میشه استفاده کرد. اگر اون بند رو به این بند نسبت بدیم، اونجا قانون گذار کاملا اینجا اشاره کرده، یعنی مقیدش کرده، قیدش کرده، این کار انجام میگیره، ایجاد اضافه بشه. همین ماده مالی احساس سی هفته همین چیز اسید پاشی اینجا وقتی که یک نفر ایجاد اسید میگه اعتقاد شخصی نباشه وقتی اسید پاشی میکنه یه نفر یا دو نفر اینجا اخافه میشه
عرض میکنم دیگه اونجا بالاخره قرائن و شواهد بله اونجا پس عجب بپرسن نظر صاحب جواهر در مورد قصد چیز؟ بالاخره چه شد نظرشون؟
قصدی
عنوان قصدی آیا بعد از اخافه خوف لازم هست یا نظر ایشون رو عرض میکنیم؟
خوف لازمه
دیگه نه ایشون گفتن لازم نیست دیگه ایشون عبارتش این بود دیگه ببینید؟ کما انه محارب و مر قصد المزبور و الم یحصل معه خوفون بعد از اخافه خوف هم حاصل نشود این چیه؟ محارب هست
از قصد باشه هرچند خوف هم نباشه نظرش
بله ایشون محور را ملاک را معیار را در محاربه فقط چه میداند؟
قصد
محور اصلی قصد است.
ولو
خوفی نباشه من فکر کنم این کتاب را جا تهیه کنید ها چون این نکاتی هست در عبارت
چند جلد؟
این قسمت محارب جلد سوم هست البته این ترجمه اش هست اون اصلش که خب 43 جلد بحثه چون بعضی آقایون گفتن چه ترجمه بشه این 4-5 جلد دارم منم نداشتم اینجا
این جلد هم لازمه چون از هر جلد بگید یا این جلد
ما محاربه را میخونیم سرگت را میخونیم مثلا شورده
میشه عناوینی که میفرمایید یه جلده
نه
یه جلد بعد هم یه جلد رو تعریف کنیم
نه
عناوین جلد
هاش مختلف بحث محاربه و ارتداد در اینجاست بحث محاربه
ارتداد خدا به
خورسندی، انشاءالات خورسندی
من نداره با ترجمه باشه دیگر
انشاءالات خورسندی اگر اصلش را بگیرید اون یه جلده عربیش یه جلده اگر من این قسمت محاربه را حالا اونها را بعدیم فعلا بسما در محاربه است دیگه این قسمت محاربه را این کپیش را بگیرید چون
همین کپی بگیرید اصلا خیلی بهتر آزده کنم مشخص میشه
دقیقا من اینا میدم خدمت شما را
دیگه رو کنید بدیم اینجا کپی بگیرید حالا این قسمت کپی را بگیرید جلسه این هم داخلی
نیست آه
نه جلسه قبلی کلیات بود اون رو از خارج
دارید
حدود و تعذیرات بود کلیاتی در باب حدود و تعذیرات
همینو تدریس آی کردن رو کپی بگیرید
میدم دیگه میدم
چند
ساعت
از
آن محارب بس این تیم همین ارساد به درد محاربه
نه ما خواستی در آمینش محاربه هست سرگت شرب خمر هست
در این تیم بحثی شارب رو
بله
ولی تو جلده
های
مختلف
در جلده های مختلف
خب یه سمتش رو کپی بگیریم دیگه
یعنی این جلد سوم هست اونا هم در جلد دوم هست
آقا اینو دارد این بازار جنا
باید
بگیریم
چهار خمس جلده باید
خمس جلده نه دوم من خریدم چهار تا از این چیزا این قصاص میگردم حدود خریدم به همین بله مشکل
نداره بگیریم
حدود و قصاص و تعذیرات چهار جلده چون من ندیم چهار جلده خریدم چون من عربیش دادم من این
شما یه جلد بخواه، یه جلد بخواه
میده
همه رو بخواه،
همه
رو بخواه
همه
رو بخواه
میده
نظر کتاب
میده
یه
بحثی
بخواه
تدرسون رو
از
هر کتابی
که با هر
یه بحثی بخواه همه بحثای کلاسی ما با امکان یاد داشت کنیم و ارادی که فرق کنیم
بله بحثای کلاسی، بحثای کرده در کلاس مطرح
میده بله همچه در کلاس مطرح اگر اجازه بدید، اون جلدی که
تا من یه نکته را عرض کنم ببینید چون امتحان را ما از آخر ترم نمره 14 فکر کنم دیگه 6 نمره برای تحقیق و فعالیت های کلاسی است خب این 6 نمره را شما باید از یک راهی جبران کنید ما ترمهای قبلی نه یه محدوده ای تعیین می شد یه محدوده ای تعیین می شد آقای می آمدن هر جلسه اون محدوده را به صورت پاورپوینت اینجا ارائه می داد مثلا حد زنا، حد مثلا لوا، حد قصد از همین جواهر از همین جواهر اگر اون باشه خب شما این را به صورت کامل بگیرید خوبه چون هم میخواد تحقیق بدید هم درس محور بحث هم همین کتابه خود کتاب را تهیه کنید بکنم
بگم خود اگه عنایت کنید انا عنوان ها را برای هر کدوم این جلسه تهیه چیز بشه مشخص بشه ما بریم زنبالش در واقع
توضیح
بدیم عنوان ها الان مشخص بشه بهتره دیگه
هفته آینده فکر کنم تهیه